بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقول اما الفرع الثانی فلا وجه لالحاقه بما نحن فیه، اذ دلیل الضرر بنفسه لا یقتضی بتأثیر نیت الظالمه فی التعیین، فاذا اخذ جزءا خارجیا من المشاء فتوجیه و هاز زرر الامن نواه و ظالم دون شریک لا وجه له، کما لو اخذ از ظالم من المدیون مقدار الدین به نیت انهو مال الغریم. و اما الفرع الاول فیمکن ان یقال به ان شریک لما کان فی معرض تضرر لعجل مشارکت شریکه جعل له ولایت القسمه، لکن فیه ان تضرره انما یوجب ولایته علی القسمه حیث لا یوجب القسمت و تضرر شریکه، به ان لا یکون حصت شریک به حیث و تطلف و تطلف و به مجرد القسمه کما فی الفرض، و الا فلا ترجیح لأحد الضررین مع ان التمسک به عموم نفی الضرر فی موارد الفقه من دون انجباره به عمل بعض الاصحاب یؤسس فقها جدیدا لا خلاف علی الظاهر. بحث در این بود که اگر بایه از قبول ثمن امتناع می‌ورزید، فرمودن می‌تواند شخص مشتری ثمن را عزل بکند، و اگر ثمن را عزل کرد و ثمن تلف شد به عهده این آقای بایه نه به عهده مشتری، منتها تا مادامی که تلف نشده است به ملک مشتری باقی است، بنابر این منافعش هم مال مشتری است و ضمانش به عهده بایه. مرحوم جامع المقاصد برای این مسئله دو مثال هم ذکر کردند، فرمودند آیا می توانیم حکم را انسحاب بدیم به دو جای دیگر یا نمیتوانیم. یکی جایی بود که ظالم به احد و شریکین تهدید میکرد و اجبار میکرد که حصه شریکت را بده به من، به جوری که اون چه به من دادی حصه شریک باشه و این احد و شریکین حصه شریک را داد به این ظالم. و مثل او بود جایی که خود ظالم می آمد و حصه شریک را بر می داشت. آیا این برداشتن حصه شریک یا دادن حصه به وسیله شریک به ظالم، آیا این به منزله تعیین حق شریک هست یا نه که بگیم حق شریک در همون حس متعینه و اون چه باقی مانده است مال شریکه؟ ایشون فرمودن ما به کتب فقها که مراجعه می کنیم در این رابطه هیچ فتوایی را بر نفی یا اثبات مسئله نتوانستیم پیدا بکنیم و واقعا مسئله جای تردید و جای شکه. مرحوم شیخ می‌فرمایند ابتداعاً باید بین دو مورد فرق بگذاریم. بگیم در مورد ثانی واقعا حق شریک متعین نمی شود در اون چرا که ظالم برداشته است. چرا؟ به علت این که این مال مال مشاع بوده، نیت ظالم هم واقع عوض کن نیست، نیت ظالم اعتباری نداره، نیت ظالم ارزشی ندارد. پس اگر چنانچه ظالم آمد به مقدار سهم شریک از این مال برداشت، ما بیاییم تمام ضرر را متوجه اون شریک غائب بکنیم و بگیم اون چه باقی مانده است مال این شریک حاضر است، می‌فرمایند ما برای توجیه این ضرر و متوجه کردن این ضرر به اون شریک غائب دلیلی نداریم. از چه راه ما این حرف را بزنیم؟ این حرف قابل قبول نیست. بله، در فرع اول می توانیم این حرف را بزنیم. فرع اول این بود که ظالم شریک را مجبور می کرد که حصه شریک را بدهد. اونجا می تونیم این حرف را بزنیم، بگیم که این شریک از ناحیه شرکت دارد متضرر می شه. چون از ناحیه شرکت دارد متضرر می شود، پس برای این که ضرر متوجهش نشود، بیاد سهم خودش را با شریک تقسیم کنه، بگه این سهم من، اون هم سهم شریک من. پس حدیث لا ضرر می توانیم بگیم اینجا برای شریک جعل ولایت کرده، جعل حکومت کرده. این شریک ولایت دارد و اختیار دارد که مالی که بین او و شریک مشاع بود بیاد و تقسیم بکنه. این را هم مرحوم شیخ قبول ندارن، میگن این حرفم حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که جایی ما میتوانیم سهم و شریک را تقسیم کنیم که اگر سهم و شریک کنار رفت، سهم شریک تلف نشه، از بین نره، باقی باشه. اگر شرکت باشد من متضرر می شوم، اما وقتی تقسیم کردم سهم من اینجاست، سهم شریک هم اینجا. ولی اگر جایی بود که ضرر می خواد یک دوم این مال را ببره و من از ناحیه شریک راجع به اون یک دوم دارم متضرر می شوم، اینجا بیام سهم شریک را تقسیم بکنم که تقسیم کردن سهم شریک مساوی است با اتلاف سهم شریک، اگر تقسیم سر از اتلاف بیرون بیاورد، همچه جایی شریک ولایت نداره و اختیار ندارد. جایی ولایت و اختیار دارد که سهم شریک باقی باشه. بنابراین ضرری است متوجه این مال شده است، این ضرر هم متوجه این آغاز هم متوجه اون آقا، بنابراین هیچ کدام از این دو نفر در تحمل ضرر بر دیگری مقدم نیستن. یک دوم را که ظالم گرفت یا یک دوم را که ظالم به زور برداشت، هم از جیب این شریک رفته هم از جیب شریکی که غائب هست، و اون یک دوم باقی هم بین این دو نفر چه میشه؟ تقسیم میشه. این خلاصه بحث تا اینجا. اگر نظرتون باشد یک مسئله ای بود که گاهی به او اشاره میکردیم و میگفتیم اگر چنانچه اجل را زیاد کردن و در مقابل سمن را زیاد کردن، ازدیاد و سمن در مقابل ازدیاد و اجل، این چیه؟ این رباس. گفتیم سیجی و زود است بیاید بیان بکنیم که زیاده سمن در مقابل زیاده اجل این رباس. حالا این مسئله مربوط به این بخشه که اگر چنانچه وقت اداء ثمن رسید و طرف آمد به این آقای طلبکار عرض که بایه گفت دو ماه صبر کن، در مقابل این دو ماه من به جای 10 تومن 11 تومن به شما میدهم، 20 تومن به شما میدهم، 10 تومن از ثمن المسما بیشتر به شما میدهم. اگر به ثمن اضافه کرد در مقابل اضافه شدن عرض که مدت، این رباست. اصلا ربا غیر از این چیزی نیست. ربا معناش همینه که ازدیاد و ثمن در مقابل چی واقع بشه؟ در مقابل ازدیاد و العجل. چه فرقی می کند؟ از اول بیام بگم این 10 تومن را بنده به شما می دهم 1 ماهه 11 تومن، یک عقد مداینه اینجوری، قرض اینجوری قرار الان انجام میدیم، یا نه بنده از شما 10 تومن طلبکار هستم، شما بگویید این 10 تومن را 1 ماه دیگر بگیر، من به تو 11 تومن میدم. هر دوی اینها رباست. اصلا مفسرین گفتن آیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا در همین زمینه وارد شده که برای عربها قابل هضم نبوده، قابل تحمل نبوده. گفتن ما جنسی را میریم بخریم، فروشنده میگد این جنس نقدش 10 تومن، 1 ماهه 15 تومن، 2 ماهه 20 تومن. خب ما 2 ماهه این را میخریم 20 تومن، یا نه 1 ماهه این را میخریم 15 تومن. سر 1 ماه که رسید میگیم بابا 2 ماهه تو بیا پولتو تحویل بگیر و 20 تومن بگیر. چه فرقی میکنه؟ چه بعد از آنی که عجل ثمن فرا رسید ما ثمن را ادامه بدیم و یعنی اون عجل را ادامه بدیم و ثمن را زیادتر بگیریم، یا از اول در عقد بیع 2 ماهه انجام بدیم. می گفتن انما البیع و مثل الربا، اینا مثل همه، با هم چه فرقی داره؟ خداوند در جوابشون فرمود و احل الله البیع و حرم الربا. اول بیع، دوم که اضافه ثمن در مقابل مدت در حالی که عقد مستقلی نیست، این رباست دیگه. خدا بیع را حلال کرده و ربا را چه کار کرده؟ حرام کرده، ولو هر دو در نتیجه ممکن است با هم چی باشن؟ یکی باشن. نعوذ بالله زنا با عقد فقط 1 لفظ بینشون فرق است دیگه، اما خدا زنا را حرام کرده است ولی عقد نکاح را ترغیب کرده، تشویق کرده و فرموده فقط احرز سلسا دینه. اینجا هم همینطور، بی بود اهلا و سهلا، اما اگر چنانچه بی نبود و همینجوری مدت و اضافه پول، این اسمش رباست. در این زمینه روایاتی هم داریم که از مجموع این روایات و حاصل گفته امام استفاده میشه. راوی میاد خدمت امام، به امام عرض میکند، میگد بنده جنسی را 2 ماهه خریده ام 100 تومن، بعدن میرم به فروشنده میگم من حاضرم پول شما را الان بدم، ولی به جای 100 تومن 50 تومن به شما میدم. امام میفرماید عیبی نداره. باز میگد بنده جنسی را خریده ام 2 ماهه به 100 تومن، میگم بنده حاضرم نصف این 100 تومن را الان بدم، ولی اون نصف باقی مانده اش را 3 ماه دیگه بدهم. باز امام میفرماید اشکال نداره. و برای اشکال نداشتن امام استدلال می‌فرماید، می‌فرماید برای این که به رأس المال چیزی اضافه نشده، ثمن همون 200 تومنه یا نصف 200 تومنه، 100 تومن شده، اونچه که باعث اشکال می شود 100 تومن 150 تومن بشه، 150 تومن 200 تومن بشه. اما اگر 200 تومن 100 تومن بشه یا 200 تومن نصفش نقد بشه، نصفش سماهه ولی مجموعاً همون 200 تومن باشه، امام می‌فرماید این معامله عیبی ندارد و ربا نیست. حالا عنایت بفرمایید. اقولو اما الفرع الثانی، که فرع ثانی کدام بود؟ علمای اعلام یادتون هست؟ نه احسنت، خود ظالم بیاد برداره. اما الفرع الثانی فلا وجه لالحاقهی به ما نحن فیه، دلیلی ندارد که شامل این مسئله شاملش بشه و حدیث لا ضرر بگیردش. چرا؟ از دلیل و ضرر، حدیث لا ضرر لا یقتضی به تأثیر نیت ظالم فی تعیین، این اثر نمیگذاره که بگیم وقتی ظالم قصد کرد این سهم اون شریک غائب باشه، واقعا هم این سهم اون شریک بشود، نیت ظالم سهم مشاع را معین نمی کنه. فاذا اخذ جزءا خارجی من المشاع، اگر ظالم جزء خارجی از مشاع را گرفت، فتوجیه هاز از ضرر، متوجه کردن این ضرر، توجیه را اینجور معنا بفرمایید، فتوجیه هاز از ضرر، متوجه کردن این ضرر الی من نواه الظالم، به اون شریکی که ظالم نیت کرده است ضرر را متوجه او بکنیم دون شریک، اما این شریک موجود ضرر متوجهش نشود، لا وجه له، وجهی برای این متوجه کردن ضرر نیست. مثال میزنیم، کما لو اخذ از ظالم، ظالم میداند این آقا از یک کسی که مبغوز دستگاهه، یک کسی که الان از نظر دستگاه فراری است، 100,000 تومان طلب داره، حالا ظالم میاد معادل اون 100,000 تومان رو از این آقای عرشبت که طلبکار میگیره، این 100,000 تومان جای اون دین حساب نمیشه، پولیست که ظالم از این آقا گرفته و الا طلب اون آدم سر جای خودش باقی است. کما لو اخذ از ظالم من المدیون، مقدار دین، مقدار دین دائن رو بگیرد، به نیت انهو مال القریم، به قصد این که این مال اون آقای طلبکار باشه، اینجا هم این مال او نمیشه. و اما الفرع الاول، فرع اول را احتمال میدیم که جزء مصادیق این مسئله باشد، که فرع اول این بود که ظالم به شریک میگفت سهم شریک تا بیار، و اما الفرع الاول فیمکن، ممکن است ان یقال به ان شریک لما کان فی معرض تضرر، چون دارد ضرر می کند از ناحیه شریک، ظالم رو مال شریک حساس شده است دیگه، ان شریک لما کان فی معرض تضرر، تضررش هم لعجل مشارکت شریکه، چون شریک با این آقا شریک هست داره ضرر می کنه، اینجا یمکن ان یقال جعل له، برای این شریک قرار داده شده است ولایت القسمه، می تواند مال خودش را با شریکش تقسیم بکنه. لکن این حرفم درست است یا نه؟ نه، ولایت القسمه جایی است که سهم شریک محفوظ باشه نه تلف بشه. لکن فیه ان تضرره، تضرر این شریک فقط اجازه میدهد مال تقسیم بشه نه سهم و شریک هم تلف بشه. ان تضرره انما یوجب ولایته علی القسمه، کجا ولایت بر قسمت دارد؟ حیث لا یوجب، هر کجا که قسمت موجب نشود تضرر شریک را. حیث لا یوجب القسمت و تضرر شریک، به ان لا یکون حصت شریک، سهم شریک جوری نباشد به حیث و تتلف، به جوری که تلف بشود به مجرد القسمه. کما فی الفرض، کما اینکه اینجا اینجوری به صرف این که تقسیم شد ظالم مال این آقا رو میبره، بردن ظالم یعنی تلف شدن سهم کی؟ سهم شریک. و الا اگر چنانچه باعث شد سهم شریک تلف بشود مثل اینجا، فلا ترجیح، ضرری است متوجه این مال شده و هر دو شریک در تحمل این ضرر مساوی هستند، هیچ کدام برای تحمل اولای از دیگری نیستند. و الا فلا ترجیح لأحد الضررین مع ان این اولا و ثانیا، حدیث لا ضرر را تا گاو و ماهی نمی شود برد جلو. جایی باید به حدیث لا ضرر تمسک کنیم که فقها اونجا تمسک کرده باشن، و الا اگر هر کجا به حدیث لا ضرر بخواهیم تمسک کنیم اصلا باید فقه جدیدی را ما به وجود بیاوریم. عرض می شود که بله، مع ان تمسک به عموم نفی الضرر فی موارد الفقه من دون انجبار تمسک به عمل بعض اصحاب، مطلقا بخواهیم به لا ضرر عمل بکنیم، این یؤسس فقها جدیدا. مسئلتون، لا خلاف علی الظاهر، اختلافی نیست و اجماع هست علی الظاهر من الحدائق، حدائق البته عرض شود که تصریح کرده است به این لا خلاف و غیر ایشون، فی عدم جواز تعجیل ثمن الحال، نمی شود ثمن حال را تعجیل کرد به شرطی که ثمن چه بشه؟ زیادتر بشه. لا به عدم جواز تعجیل ثمن الحال بل مطلق دین به ازید منه، تعجیل بکنیم و اون دین یا اون ثمن زیادتر بشه. لأنه ربا، این رباست دیگه، لأن حقیقت ربا، برای این که حقیقت ربا فی الفرض راجعتون الى جعل زیاده فی مقابل امهال المغرز، به مغرز میگی مهلت بده، در مقابل مهلت دادن مغرز پول بیشتری بهش میدیم و همین امهال با اضافه اسمش رباست دیگه. و تأخیره المطالبه، و این که این مغرز در مطالبه الان مطالبه نکنه، بعدن مطالبه کند، الى اجل فزیادت الواقعه به ازاء تأخیره، پس از این زیاده دین یا زیاده ثمن در مقابل تأخیر مطالبه، این عرفن اسمش ربا نیست، عرفن این رباست دیگه، ربن عرفن. فإن اهل العرف، اهل عرف فرق نمیگذارن بین این که از اول بگم این 100 تومن را به شما میدهم یک ماه 110 تومن، یا جنسی را نقدن به شما بفروشم 100 تومن، بعدن خریدار بگه 100 تومن را از من نگیر، یک ماه دیگه 110 تومن بگیر، چه فرقی میکنه؟ هر دوی اینها عین هم هستند دیگه. لأن العرف، فإن اهل العرف لا یفرقون فی اطلاق الربا بین الزیادة التي بین زیاده اونچنانی که تراز یا علیه این دو نفر بر اون زیاده ترازی پیدا بکنن فی اول المداینه، در اول قرض عرض می شود که یا نه کأن یغرزهو، مثل این که قرضش بدهد از اول عقد قرض اینجوری باشه کأن یغرزهو عشر به احد عشر الى شهر، چه اینجوری باشه و بین ان یتراز یا بعد شه، یک ماه که گذشت و وقت ادا رسید بعد از یک ماه بیاد بگد الا تأخیرهی شهرن آخر به زیادت واحد، یک ماه دیگه صبر کن به جای 10 تا 11 تا بگیر. هر دوی اینها رو عرف چی اسمش میگذاره؟ ربا اسمش میگذاره و هاکذا. بل طریق و معاملت ربا مستقرتون، اصلا رباخورا اینجوری هستن دیگه. رباخورا اگر شما ساعت 8:30 بخواهی بری، نیم ساعت بعد از آنی که در بانک باز شده اگر بخواهی هر شبت که پول را بهش بدی، خودشان نشون نمیده. ظهر میاد آفتابی میشه، میگه یک روز عقب افتاد، باید این مقدار شما سود بیشتری بدید. اصلا ربا بناش بر این رباخورها طریقشون اینه که هرچه مدت اضافه شد اینها سود بیشتری بخورن. بلکه طریقه اهل ربا که بر اون طریق معامله میکنن، بل طریقت و معاملت و ربا مستقرتون علا ذالک، این نحویست. بلکه اصلا آیه شریفه و احل الله البیع در این زمینه وارد شده، بلکه از ظاهر من بعض تفاسیر ان صدق ربا علی هازت ترازی، صدق ربا بر ترازی اینجوری که مدت اضافه بشه و پول بیشتر بشه، این که این ربا هست مسلمون فل عرف و ان مورد نزول قولهی تعالی، این که خداوند آیه نازل کرد فی مقام رد، که رد کرد از کسانی که می گفتن انما البیع مثل الربا، خدا رد کرد حرف اونها را. چجوری رد کرد؟ به این بیان فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، اصلا شأن نزولش ترازی بعد العجل بوده است. عجل فرا رسیده، می گفت یه مدت دیگه سرش بکن، من یه مقدار بیشتری به شما پول می دهم دیگه. هوت ترازی بعد حلول دین، هوت ترازی علا تأخیره دین حال شده بود، اینها ترازی می کردن علا تأخیر دین، عرشبت که الا عجلن تا یک ماه تا دو ماه به زیادت فیه، بعدن دین را زیادترش می کردن. فان مجمع البیان ان ابن عباس انهو کان الرجل من اهل الجاهلیه اذا حل دینهو علا قریمه، وقت اداء دینش می رسید فطالبهو به مدیون می گفت یالا پولتا بیار، قال المطلوب من، بدهکار می گفت زدنی فل عجل، مدت سرش بکن، من هم در مقابل ازید و کف المال، منم دین را زیادتر می کنم. فیترازیان علیه، با هم ترازی می کردن و سازش می کردن و یعملان به و بر طبق ترازیشون عمل می کردن. فاذا قیل لهم ربا، وقتی می گفتن این کار شما رباست، قالو هما سوا، می گفتن بیع و ربا مساویز، چه از اول 3 ماه بفروشیم، چه از اول 2 ماه بفروشیم، بعد 2 ماه رو 3 ماهش بکنیم و پول زیادتر بکنیم. قالو هما سوا یعنون بذالک ان زیادت فی سمن، زیاده سمن در حال بی و زیاده در سمن به سبب عجل عند حلول دین، وقتی که زمان دین می رسید زیادتر می کردن در سمن چون اجل را ادامه می داد، می گفتن این دوتا با هم مساوی هستن، اینها مساوی می دانستن، خداوند اینها را مذمت کرد. فذمهم الله تعالی، خداوند اینها را مذمت فرمود و الحق بهم الوعید و وعده آتش را به حرف اینها ملحق فرمود دیگه. و خطأهم، خداوند تخطئه کرد و گفت شما اشتباه میکنید فی ذلک. چطوری تخطئه کرد؟ به این که فرمود اولی اسمش بیع عرفن، اما دومی اسمش چیه؟ عرفن، به دومی گفته میشه ربا. گفتیم ربای اندل عرف زیاده اجل و زیاده دین، پس دومی اسمش رباز اندل عرف، اولی اسمش بیع از اندل عرف. ول بیع حلالون و ربا چی؟ حرامون. خداوند اینها را تخطئه فرمود به قولهی و احل الله البیع و حرم الربا. و یعیده، مؤید همین احتمال هست، نه تنها مؤید است که اگر زیادتر شد ربا می شود، بلکه دلیل بر مسئله هست. حسنه ابن ابی عمیر یا صحیحه ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل، یا این که خودش سأل، ابن ابی عمیر سأل عن الرجل، یا پیش حضرت بود که کسی سؤال کرد، سئل یا سأل عن الرجل یکون له دینون، این آقا بدهی دارد الى اجل مسمى، فیعتیه غریمه، بدهکارش میاد، فیقول له انقدنی کذا و کذا و ازع عنک بقیته، بدهکار من گفت بیا نقدش بکنیم، نقدش بکن، بشمار سمن رو، تو در مقابل اون 1000 تومن 500 تومن بگیر و بقیه را از من نگیر دیگه. عرشبت که انقدنی، بیا نقد بکن دینی را که من به تو دارم، مهلت دار نباشه، و ازع عنک، من هم از تو بر می دارم بقیهش را. عرشبت که یا انقد فی بعضه، نصفش را نقد بگیر، نصفش را به جای 2 ماه 3 ماهه بگیر دیگه. او انقد فی بعضه و امد دلک، و من به تو از تو عرشبت که مدت می دهم بر تو در عجل، یعنی مدت را ادامه می دهم و 2 ماه را 3 ماهش می کنم. فی ما بقیه علیک، قال لا عرابهی بعصا، امام فرمود هیچ کدام اینها عیب و ایرادی نداره. انهو لم یزدد علا رأس ماله، سمن بالاخره 200 تومن 100 تومن شد، 300 تومن که نشد، اونجا هم 200 تومن 100 تومنش نقد شد، 100 تومنش 3 ماهه، باز مجموع میشه چقدر؟ 200 تومن. پس چیزی به 200 تومن اضافه نشد، اگر به 200 تومن اضافه میشد میشد ربا. امام علیه السلام فرمود این عیبی نداره. چرا؟ انهو لم یزدد علی رأس ماله، خداوند این آدم بر رأس المالش اضافه نکرده و خدا می فرماید فلکم رؤوس و اموالکم، رأس المالتون رو بگیرید، اون رباش رو نگیرید دیگه. لا تظلمون، نه ظلم کنید ربا بگیرید، ولا تظلمون، نه این که اصل سرمایه شما از بین برود. خب امام این که فرمود جایز هست، چرا گفت جایزه؟ چون سرمایه اضافه نشده، پس اگر دین اضافه میشد عیب و ایراد داشت دیگه. علل علیه السلام جواز ترازی علا تأخیر اجل البعض، چرا به نقد البعض، چرا فرمود این حلاله؟ به عدم الازدیاد علا رأس ماله، به این که بر رأس المال چیزی اضافه نکرد. پس معلوم میشد اگر به رأس المال چیزی اضافه بشود، 200 تومن 201 تومن بشود، اون میشود چی؟ اون میشود ربا. عرض میشود به عدم الازدیاد علل رأس ماله فیدل علا انهو لوزداد علا رأس ماله، اگر بر رأس المالش اضافه بکند لم یجز عرشبت که لم یجز ترازی علی تأخیر، ترازی بر تأخیر اینجوری جاری نیست و کان ربا و این ربا هست و یقتضی استشهادهو و مقتضی همین حرف هست این که امام به ذیل آیه لا تظلمون و لا تظلمون تمسک کرده، فرمود هر جا رأس المال زیاد نشود لا تظلمون و لا تظلمون، پس مفهومش اینه هر کجا به رأس المال اضافه شد اون حرم الربا هست دیگه، نه اینکه لا تظلمون و لا تظلمون باشه. یقتضی استشهادهو به ذیل آیه الربا و هو قوله فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، عرشبت که اون وقت این وقتی زیاد نشود میشود به این آیه تمسک کرد. و یدل علیه بعض الاخبار الوارده فی تعلیم طریق الهیله، کلا شرعیها را که میگن بنده الان اجل فرا رسیده، چه وقت میشود ربا علمای اعلام؟ اگر رأس المال در مقابل مدت زیاد بشه. حالا چه کار کنیم که ربا نشه؟ میام بنده از شما یک دستمال یا یک حب قند یا 10 گرم نبات یزدی بی جوهر میخرم که بعد از خریدم به شما هبه میکنم و در ضمن اون بی شرط میکنم که شما 2 ماه پولت را 100 تومن را 200 تومن بگیری، که این در ضمن عقد خارج لازم شرط بشه، نه اینکه ترازی بر زیاده در مقابل زیاده عجل. این حیله شرعیست ولا عیب ولا ایراد فیه. البته امام این حیله ها را همشو پنبشو می زدن، گفتن کلا شرعیه و ما قبول نداریم، ولی خب بقیه مراجع میگن نم راهیست دیگه. عرض می شود که بعض اخباری که وارد شده است در تعلیم طریق حیله فی جواز تأخیر دین، دین را تأخیر بیاندازیم به زیاده، زیادتر هم بگیریم. چجوری؟ به اشتراط تأخیر، تأخیر خود مستقلن مورد بحث نباشه، شرط تأخیر در ضمن معاوضه ای باشد که اون معاوضه مقصوده ما نیست. 10 سال هم کنار هم میموندیم بنده هیچ وقت 10 گرم نبات به شما نمیفروختم، این معامله مقصود اصلی ما نیست، این معامله ایست که میخوایم از چی نجات پیدا بکنیم؟ از ربا نجات پیدا بکنیم دیگه. معامله غیر مقصوده للفرار عن ربا. عرض می شود که خب للفرار عن الحرام، تا از حرام عرض شود که ما آمده باشیم و فرار کرده باشیم، اون وقت امام علیه السلام این رو اجازه داده است. چیه چون بعدش؟ بله؟ چی؟ فلو جازت ترازی علت تعجیل به زیاده، اگر واقعا ترازی کافی بود میگفتم 1 ماه در مقابل 110 تومن و دیگه لازم نبود در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود، فلو جازت ترازی علت تعجیل به زیاده لم یکن دائن علت توسل، دیگه لازم نبود سراغ حیله بریم. کجا میریم سراغ حیله؟ وقتی که اون اولی کارش چی باشه؟ خراب باشد دیگه. لم یکن دائن الی توسل به امثال ذالک الحیل، حیلی را که دشمنان میشنیدن و بر امامان ما علیهم السلام خورده میگرفتن و اشکال میکردن دیگه، دایی بر نقل اونها نبود. الی توسل به امثال تلک الحیل حتی سارو علیهم السلام، تا ائمه در مقابل این راه ها که نشان دادن سارو موردن لاعتراض العامه، اینها مورد اعتراض عامه قرار گرفتن. فاستعمال بعض بله در این که بعضی از این حیله ها را به کار می بردن، فاستعمال بعضی ها کما فی غیر واحدم من الاخبار الواردت فی ذلک. خب بخوانیم یا نخونیم؟ خسته شدی یا نه؟ اگر خسته شدید بسمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.